بدرود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 7 شهریور 1403 هست و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم در روزهای سه‌شنبه برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان و در حال عذاب که در این گروه چه خارج از این گروه دعا میکنیم. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم و ازش میخواییم گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم که دریچه‌های ذهنمون رو باز بکنه برای چیزهای جدیدی که بهمون کمک بکنه تا با یادگیری و بکارگیری این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزارای بهتری برای انجمنمون بشیم، تبدیل به آدمای بهتری برای خانواده و محل کار و اجتماعمون بشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع کنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می‌توانیم. و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. و امیدوارم که حالا یکایی که شما خوب باشید. ما در جلسه قبل مفهوم ششم رو به پایان رسوندیم و در این جلسه روی سنت هفتم کار میکنیم. کتاب 12-12 رو اگر باز بکنید صفحه 163 سنت هفتم رو داریم که من میخونم و سعی میکنم که قسمت به قسمت یه توقفی داشته باشم که تجربه دوستان رو هم بگیم. سنت هفتم: هر گروه کم درآمدان گمنام میباید کاملا خودکفا بوده و کمکی از خارج دریافت نکند. کم درآمدهای خودکفا، چه کسی تا به حال یک همچین چیزی شنیده است؟ با وجود این خودکفا بودن چیزی است که ما باید باشیم. این اصل گویای تغییر بزرگی است که در ما به وجود آورده است. همه می دانند یک کم درآمد مدعی این است که هر گونه ناراحتی را می توان با پول جوابگو شد. غالبا دستمان را برای گدایی دراز کرده و برای پول محتاج به دیگران بوده ایم. در اجتماعی که متشکل از کم درآمدها می باشد ادعای خودکفا بودن می کنیم. این واقعا یک خبر است. شاید هیچ یک از رسوم کم درآمدان گمنام مثل این سنت عذاب‌آور نبوده است و در ابتدا همه ما مفلس بودیم و چنانچه این اصول را قبول داشته باشیم که مردم میباید کم درآمدهایی را که میخواهند بهبودی یابند یاری دهند، متوجه میشویم که ما به کوهی از پول نیازمندیم. کم درآمدهای گمنام میتواند کارهای خیره کنندهای با این پول انجام دهد، اما کسانی که پول داشتند برعکس فکر میکردند. از آنجا که اکنون در حال بهبودی هستیم و در آغاز کار اندوخته ایمان را خرج کرده ایم در نتیجه انجمن ما میبایست بودجه ای داشته باشد. به زودی آشکار شد که کم درآمدها با دست باز کمک های مالی خود را جهت قدم 12 انجام میدهند تا مقاصد گروه را تامین کرده باشند. به تدریج اعضای گروه وضع مالی بهتری یافتند. در حالی که درباره انجمن ما چنین چیزی صادق نبود و کماکان فقر مالی در انجمن ما به قوت خود باقی ماند. کم درآمدها از اصل همه یا هیچ پیروی می کنند. و همانطور که انجمن ما از طفولیت به بلوغ رسید، موجودی حداقل را به حداکثر تغییر دادیم. همه جا سخن از ادغام ننمودن مسائل مادی و روحانی بود. ولی برعکس می دیدیم که دوستان ما می خواستن از طریق کم درآمدهای گمنام اوضاع مالی خود را رونق دهند. هر از گاهی یک بار اشخاصی خیرخواه کلوب‌هایی را برای ما تأسیس می کردن. و در نتیجه اشکالاتی از این امر از خارج ایجاد می گردید. بیمارستانی به ما اهدا گردید و به زودی شخصی که این کار را انجام داده بود فرزند خود را در ابتدا به عنوان مریض و بعد به سمت مدیر منصوب کرد. به یکی از گروه ها $5,000 اعانه شد تا به مصرف لازم برساند. گفتگوی حاصل از این کار سالها باعث بحث گردید و از این رو گروه های دیگر از جمع‌آوری حتی یک سنت هم به عنوان اعانه در صندوق خزانه خودداری کردند. علی‌رغم این ناهنجاری ها کم درآمدهای گمنام میبایست به کار خود ادامه دهد. اماکنی برای جلسات و نقاطی برای دفاتر میبایست تهیه میگردید و تلفون هایی نیز نصب میشد و عده‌ای منشی به طور تمام وقت استخدام میشدند. با وجود اعتراضات متعدد این کار به انجام رسید، زیرا در غیر این صورت برای شخص تازه وارد تسهیلاتی نمیتوانستیم فراهم کنیم. این گونه خدمات ساده را می توانستیم از محل بودجه مختصرمان جوابگو باشیم و سرانجام عقربه ساعت پاندولی به حرکت نوسانی خود خاتمه داد و در نتیجه عقربه ساعت روی سنت هفتم بدان گونه که امروز وجود دارد قرار گرفت. در این راستا بیل داستان پرمحتوایی را تعریف می کند. می گوید در سال 1941 که مقاله جک الکساندر در روزنامه Saturday Evening Post یا همون عصر روزنامه عصر یک شنبه منتشر شد، هزاران نامه از کم الکلی ها و خانواده های پریشان زده آنها به دفتر مؤسسه نیویورک فرستاده شد. در این دفتر بیل و یک منشی که افتخاراً مسئول به کار بود وجود داشتند. پاسخگویی به چنین یورشی غیر ممکن بود. احتیاجات مادی و پرسنل را به گروه های دیگر اعلام کردیم تا از کمک داوطلبانه آنها بهره مند شویم. آیا یک عضو سال $1 خواهد فرستاد؟ در غیر این صورت این نامه ها بدون پاسخ باقی می ماند. با کمال تعجب گروه ها به کندی عکس العمل نشون می دادند. با عصبانیت روزی در دفترم قدم می زدم و از خود می پرسیدم چگونه چنین چیزی می توانست واقعیت داشته باشد. در چنین احوالی یکی از آشنایان قدیم با موی جولیده از در وارد شد. از سردرد شدیدی رنج می برد. به یاد آن دوران افتادم که چگونه از این حالت در عذاب بودم. قلبم تیر کشید. به محل کارم او را راهنمایی کردم و یک اسکناس $5 به وی دادم. از آنجا که حقوق هفتگیم $30 بود، این مبلغ برای من قابل توجه به نظر می رسید. همسرم لوئیس احتیاج مبرمی جهت خرید مایحتاج منزل به پول داشت، لکن نمی دانم چرا این فکر مانع کارم نشد. به فکرم افتاد که دفتر مرکزی حتی $1 از خارج دریافت نکرده و حالا این $5 میتواند علاج سردرد این فرد باشد. در کلوب واقع در خیابان 24 نیویورک جلسه برقرار بود و خزانه‌دار درباره وضع بد مالی این مکان صحبت میکرد. البته در این دوران نمیشد امور مالی و الکلی‌های گمنام را با یکدیگر مخلوط نمود. بالاخره گفت که مالک به علت ندادن اجاره به زودی ما را اخراج خواهد نمود و از همگان تقاضا کرد که در سبد پول بیشتری بگذارم. تمامی مطالب را درک کردم و در حالی که سعی می‌کردم تازه واردی را متقاعد نمایم، سبد پول به دست من رسید و همانطور که دست در جیبم می‌کردم یک سکه 50 سنتی بیرون آمد. به نظرم مبلغ زیادی آمد و به جای آن یک سکه 10 سنتی در سبد انداختم. آن روزها کسی اسکناس در سبد نمی‌گذاشت. از جای خود بلند شدم و منی که آن روز به یک الکلی به طور شایسته کمک مالی کرده بودم متوجه شدم در کلوبی که به آن تعلق داشتم کمک لازم را انجام ندادم، که شاید این کار بدتر از واکنش الکلی‌های دورافتاده‌ای باشد که انتظار یاری آنان را به دفتر مرکزی داشتم. متوجه شدم که با دادن آن $5 غرور شخصی خودم را ارضا کردم. ضمناً در الکلی های گمنام جایی وجود دارد که در آنجا روحانیت با هم ادغام می شود و آن سبد است. خیلی زیبا گفت بچه، این جمله چه خیلی دوست داشتم، اینکه متوجه شدم که با دادن آن $5 غرور شخصی خودم را ارضا کردم. ضمناً در الکلی های گمنام جایی وجود دارد که در آنجا پول و روحانیت با هم ادغام می شود و آن سبد سنت هفتم است. داستان دیگری در جلسه 4 ماه یک بار هیئت امنا در دفتر مرکزی که به سال 1948 اتفاق افتاد به خاطرم رسید. یکی از اعضا زنی بود که به رحمت ایزدی پیوسته بود و در وصیت‌نامه‌اش مبلغ $10,000 به دفتر هدیه نموده بود. سوال این بود که آیا الکلی های گمنام می تواند این آن را قبول کند؟ گفتگوی مفصلی داشتیم که درباره اوضاع مالی دفتر مرکزی و عدم پشتیبانی مالی گروه های مختلف بود. پول ذخیره شده مثل برف بهاری ذوب می شد. یکی می گفت شاید به این $10,000 احتیاج داشته باشیم، اما مسلم این است که گروه ها هرگز کمک مالی لازم را نخواهند نمود و ما نمی توانستیم اجازه دهیم که دفتر مرکزی از بین برود. بنابراین باید هر گونه اعانه ای را قبول می کردیم. مخالفت ها شروع شد و مخالفین می گفتند که دفتر مرکزی از ابتدا به این امر واقف بود که مبلغ $500,000 در وصیت‌نامه اشخاصی که هنوز زنده هستند به این مکان اهدا گردیده و تازه خدا می‌داند که این تمامی وجوها نیست. چنانچه کمک‌های خارج قطع نمی‌گردید، روزی دفتر مرکزی به جلال و جبروتی می‌رسید و به علاوه اگر هیئت امنا قدری بیشتر به مردم نزدیک می‌شدند، ما همگی بسیار ثروتمند می‌شدیم. در مقایسه چنین معیاری $10,000 مبلغ ناچیزی بود، اما برای ما الکلی‌ها همانا به منزله اولین مشروب می‌باشد که عواقب آن وخیم و خطرناک است. مانند موزیسیانی که هر موقع اراده کند می‌تواند ملودی و آهنگ را تغییر دهد. با قبول نمودن کمک‌های خارجی، هیئت امنا نیز تحت تأثیر این عمل تحت تأثیر این عمل باز بخوام میکروفون باز شد یه لحظه من حواسم پرت شد و با قبول نمودن کمک های خارجی، هیئت امنا نیز تحت تأثیر این عمل توجهی به الکلی های گمنام در جمع نخواهد گذاشت و عاقبت با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خواهیم گفت حال که دفتر مرکزی وضع درخشانی دارد لزومی نیست که ما خود را آلوده نماییم و از آنجا که خزانه پر از پولی داریم بگذاریم که کارهای دیگری هم انجام دهیم و بالاخره از هدف اصلی که رساندن پیام و کمک به الکلی های دیگر می باشد باز خواهیم ماند. عدم اطمینان دیگر باعث جدایی هیئت از گروه ها گشته و موجی از ایراد و انتقاد از جانب مردم و الکلی های گمنام به هیئت امنا ترازی خواهد شد. این احتمالات وجود داشت. خب دوستان، تا اینجایی که خونده شد در واقع اشاره کرد به تاریخچه ای ای که داستان اینجوری بود دیگه که تو جلسات خیلی پولی جمع نمی شد، اعانه‌ای به دفتر مرکزی نمی‌شد، دفتر مرکزی خزینه‌هاش خیلی زیاد بود و صحبت سر این بود که اون اعانه $10,000 که از وصیت یکی از اعضای فوت شده هیئت امنا در واقع رسیده بود، اینو چه کارش کنن، قبولش بکنن یا نکنن. آنچه که مسلم هست، ما تو مفهوم یکم اگر حضور ذهن داشته باشید با هم خوندیم دیگه، که ساختار خدمات انجمنها بایستی مبتنی بر یک مثلث معکوس باشه و این اطمینان حاصل بشه که همواره گروه ها بالاترین قدرت رو دارن در ساختار خدمات. و این قدرت رو از کجا در واقع تأمین میکنن؟ از پولشون، سبد سنت هفتمشون. چه چیزی این رو تضمین میده؟ سنت هفت. یعنی اگر بنا باشه که ساختار پولش رو از جایی غیر از گروه ها تأمین بکنه، قدرتش رو، چون ساختار قدرت مالیش رو، اینکه بتونه کمیته تشکیل بده، اینکه بتونه خدمات بده، باید پول خرج بکنه دیگه. هر کمیته برای خودش یه سری هزینه داره. اینکه بتونه این کارها رو انجام بده، این خدماتش رو انجام بده، به پول نیاز داره و این پول رو باید از گروه ها تأمین بکنه. در غیر این صورت ساختار خدمات حکومتی میشه. تو مفاهیم خوندیم دیگه، وظیفه نماینده و جانشین نماینده گروه اینه که آنچه که میبیند، آنچه که احساس میکند و آنچه که میشنود رو از ساختار خدمات بیاد به گروه خودش گزارش بده. و در صورتی که میبینه که اون ساختار خدمات داره حکومتی عمل میکنه یا اون خدمات لازم، اون کیفیت لازم رو ارائه نمیده، سبد سنت هفتمش رو تحریم میکنه. یعنی پولش رو دیگه، اعانش رو به اون ساختار خدمات نمیده و به این صورت اون ساختار به مرور ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و در نهایت از بین میره. این همیشه تضمین کننده این هستش که زور دست گروه ها باشه و قدرت گروه ها رو تضمین میکنه و این تضمین از طریق سنت هفتمه. اگر هیئت امنایی که بیل داره داستانش رو، خاطرش رو تعریف میکنه، قرار می بود از این ور و اون ور اعانه بتونن دریافت بکنن، چه اتفاقی می افتاد؟ اوضاعشون که خوب می شد، دیگه تمکین نمی کردن به رؤسای خودشون که همانا گروه ها باشن، سر خود می شدن، سر تعظیم فرود نمی آوردن، چون خودشون صاحب قدرت بودن. و هر جا پول باشه دوستان، قدرت هم هست. تا اینجای کار اگر دوستی میخواد مشارکتی بکنه و تجربه بده، درکش رو به اشتراک بگذاره، میتونه علامت سوال رو بزنه. در غیر این صورت بریم ادامه پاراگراف ها رو بخونیم. خب سپاسگزارم. هیئت امنا در طی مقاله علت فقر مالی الکلی های گمنام را گوشزد کرد و شرحی درباره اصول آن ایراد نمود. بنابراین مخارج شامل بر مقداری ذخیره و مبالغی گردید که خرج‌های اساسی می‌بایست تأمین گردد. $10,000 اعانه را قبول نکرد و در رأس کار خود تضمین نمودند هیچگاه اعانه‌ای از خارج دریافت نکنند. در حال حاضر ما معتقدیم که فقر مالی یکی از اصول جا افتاده در سنت‌های کم الکلی‌های گمنام است. چاپ این حقایق سبب عکس العمل های گوناگونی گردیده، از جمله اشخاصی که دستن در کار امور خیریه بودند برایشان این منظره جدید بود. سر مقالات روزنامه ها و مجلات در داخل و خارج از کشور حاکی از اطمینان به یک پارچگی الکلی های گمنام بود و یادآوری کردند افرادی که قبلاً حس مسئولیت نداشتند اکنون به اشخاصی مسئول مبدل شدند. الکلی‌های گمنام با چنین روشی استقلال مالی خود را برای همیشه به ثبت رساند. خب دوستان، سنت هفتم بود که از کتاب 12-12 خوندیم و اگر دوستی میخواد درکش رو، تجربهش رو از سنت هفتم به اشتراک بگذاره، میتونه علامت سوال رو بزنه. آره دوستی توی صفحه چت تذکر داده بود 6 شهریور. آره نمیدونم چرا. آره 6 شهریور من کامپیوترم تا تنظیمات چیزش به هم خورده. عذرخواهی میکنم. آره امروز دوشنبه شیشه شهریور. خیلی عذرخواهم. متشکرم از تذکری که دادی توی صفحه چت. و آره من داشتم کار فنی انجام میدادم. بله و خودم کار فنی تاریخ کامپیوترم تغییر دادم. داشتم برنامه می نوشتم دیروز. عذرخواهی میکنم. دستی رفتم کامپیوترم رو تغییر دادم تاریخش رو که اون برنامه رو تست بکنم. خب دوستی میخواد راجع به سبد سنت هفتم، راجع به سنت هفت، راجع به استقلالی که گروه باید داشته باشه، چراییش، درک تجربه خودش رو بده. من یه تجربه شخصی در ساختار خدمات یو ای بهتون بدم دوستان راجع به سبد سنت هفتم. اینکه حدود 3 سال پیش در سال تقریبا 2021 بود که دقیقا اون موقع که کرونا اومده بود، انجمن یو ای تصمیم گرفت که یک کنفرانس داشته باشه به صورت مجازی. و حالا بحث کرونا و اینها مطرح بود و نمیدونم به چه دلیلی، آها البته دلیلش مشخص بود، یه سری انتقادها هم از عملکرد هیئت معتمدین یو ای وجود داشت در هیئت نمایندگان. سوالات زیادی مطرح شده بود از این هیئت معتمدین یا هیئت امنا راجع به پولایی که خرج می‌کردن در مورد وبسایت سوال شده بود، پاسخ نداده بودن. راجع به اینکه چرا حسابرس رسمی استخدام نکردن، راجع به اینکه چرا جلسات حد نصاب رسمی برای رای گیری رو نداشته، بعضا با 2 نفر جلسه برگزار شده و رای گرفته شده و مسائلی از این دست مطرح بود که یک اختلافی رو بین هیئت معتمدین و که در واقع 2 نفر بودن در اون زمان، تونی و کلارا، به وجود آورده بود. یه گزارش یادم 14 صفحه‌ای درست کردن این هیئت نمایندگان و تو این 14 صفحه اشاره کرده بودن به بسیاری از تخلفات قانونی و همینطور تخلفات سنت و مفاهیم، یعنی چه امور قانونی چه امور در واقع روحانی. به هر دو تخلفات اشاراتی کرده بودن و ازشون خواسته بودن که بیان پاسخگو باشید در کنفرانس. و این دوستان در سال 2021 اجازه برقراری کنفرانس رو ندادن. این اختلافات از اواخر 2020 شروع شد و دیگه تو سال 2021 این دوستان بودجه‌ای گفتن ما اختصاص نمیدیم، ما مخالفیم با برگزاری کنفرانس. اونا گفتن که شما که نمیتونید این کنفرانس رو لغوش بکنید و شما موظفید پولی رو که ما احتیاج داریم رو بدید. و اونها هم گفتن نه ما پول نمیدیم، کنفرانس بی کنفرانس. در این در حالیه که حالا مفاهیم خدماتی رو وقتی میریم میخونیم تضمین میده که معتمدینی که انتخاب شده توسط همین هیئت نمایندگان هستن خدمتگزار این هیئت نمایندگانن و موظف هستن کارهایی رو که اونها میگن انجام بدن، گرچه تفویض شده، پول بهشون تفویض شده، اختیار بهشون تفویض شده، ولی در نهایت خدمتگزار گروه‌ها باید باشن و نباید هرگز حکومتی رفتار بکنن. اونها رهبران مورد اعتماد باید باشن. و خب این اتفاق نیفتاد و ساختار خدمات هم رفت یک در واقع رأی وجدانی گرفت و یه خزانه‌داری رو انتخاب کردن و اعانه گروه ها ریخته شد به اون خزانه. که خب این دوستان هم این 2 نفر رفتن یک وکیلی رو گرفتن و یه شکایتی رو تنظیم کردن، گفتن که آره این افراد از نام یو ای دارن سوء استفاده میکنن و این که به اسم یو ای یه سبدی رو درست کردن، حسابی رو درست کردن، این غیر قانونیه. که حرفشون هم از لحاظ قانون دولت فدرال درست به نظر می رسید. بلا فاصله هیئت نمایندگان دور هم جمع شدن و پیشنهاد دادن که یه آقای به نام دیوید که ایشون حقوقدان بود که از بچه های ای ای بود به سمت در واقع تراستی کلاس بی یا معتمد کلاس بی در بیاد و در اونجا مشاوره هایی رو به معتمدینی که در واقع جایگزین شده بودن بده. این رو هم اشاره بکنم که در این فاصله تو کنفرانس سال 2021 که درست شد این دوستان شرکت نکردند و در اونجا قرار شد یک نشست ویژه‌ای در سال 2022 درست بشه و در اون نشست به این دوستان پیشنهاد بدن که یا استعفا بدید و یا به این سوالات پاسخگو باشید، در غیر این صورت ما برکنارتون میکنیم. این اتفاق افتاد و اونا به سوالات پاسخ ندادن و از هم رأی گرفتن و اینها رو برکنار کردن و هیئت کابینه هیئت نمایندگان رو از نو چیدن، یعنی یه چینش از نو انجام شد و با همکاری اون آقای دیوید مشاورایی که دادن یک مؤسسه حقوقی در واقع تأسیس شد و حساب حقوقی معاف از مالیات مربوط به سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شد و پول‌ها همه رفت توی این سبد. به مرور تونی و کلارا بیپول شدن. چرا؟ چون اعانه 98% از گروه‌ها به این طرف ریخته می‌شد و اونها به شدت خشمگین شدن و ناراحت شدن و آروم 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 قدرتشون رو دوستان از دست دادن و در نهایت هم چند وقت پیش استعفا دادن. این داستان عملی بود که سنت هفتم درش اتفاق افتاد. یعنی وقتی نماینده های گروه ها دیدن که یک بخشی از ساختار خدمات داره حکومتی عمل میکنه، چه کار کردن؟ تحریم کردن سبد هفتمشون رو، گفتن ما دیگه به اینها پول نمیدیم، پولمون رو میاییم در همین قسمت خودمون هزینه میکنیم، به اینجا نگرش میداریم. به همین سادگی گروه ها جلوگیری خواهند کرد از حکومتی عمل کردن ساختارهای خدماتی، چون پول که نباشه هزینه ها رو کی بده؟ همین جلسه ای که میخوان تشکیل بدن هزینه داره. حالا الان آنلاین شده، توی زوم داره برگزار میشه، همین زوم ماهی فکر میکنم 15 یورو باید 15 دلار باید پرداخت بشه، اینا 15 دلار 50 دلار یه همچین چیزی باید پرداخت بشه و تک تک کمیته ها هزینه دارن و این کمیته ها اصلا نگهداری وبسایت کلی هزینه داره و عملا بدون این هزینه ها نمیشه ساختار خدماتی رو نگه داشت و گروه ها با تضمینی که سبد سنت هفتم میده که اجازه نمیده از جای دیگری اعانه دریافت بکنند قدرت خودشون رو به دست میارن. خب دوستی اگر تجربه‌ای داره در رابطه با در واقع سنت هفتم میتونه اینجا به اشتراک بگذاره. ببینید اگر سنت هفتم رعایت نشه یه گروه ممکنه مخارج خودش رو نتونه پرداخت بکنه. وقتی مخارج خودش رو نتونه پرداخت بکنه گروهش تعطیل میشه یا باید گروهش عذاب بکشه. به عنوان مثال یه گروه در یه مکان گرم، مثلا فرض کنید بندر عباس، چابهار، زاهدان جلسه داره و رفته یه مکانی رو اجاره کرده، موجه هم میگه آقا این مکان با این قیمت در اختیار شما، ولی اینجا پنکه و کولر نداره. حالا اون گروه وقتی میبینه که مکان شرایطش این شکلیه باید خودش از محل سبد سنت هفتمش اون پنکه اون کولر رو تامین بکنه، نمیتونه بره از جای گدایی کنه این رو، حتی اگه کسی هم یه خیری هم خواست بده نمیتونه قبول بکنه. اینو سنت هفتم تضمین میده که آقا باید خودکفا باشه، نمیتونه بره از شهرداری یا از یه خیر کولر بگیره، باید کولرش رو خودش تامین بکنه. درست شد؟ خب حالا اگر اعضای اون گروه پول پرداخت نکنن چه اتفاقی میفته؟ دندشون نه و گرما بکشن، کارو نداره. آقا یه گروه نمیتونه اجارهشو پرداخت کنه، چی میشه؟ هیچو، تعطیل میشه. به همین سادگی تعطیل میشه، نمیتونه اعانه از جای قبول بکنه. پس باید گروه روی پای خودش باشه و خودکفا و خودگردان باشه. میشنویم تجربه داوود رو.
روز صبح بخیر. من داوودم، در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی. سپاسگزار خداوندم. تشکر میکنم از همه عزیزان، از خدمتگزاران عزیز. آقا مهدی ممنونم از وقتی که میذارید. دقیقا برای ما همینجور شد. آقا مهدی، ما توی منطقه گرم زندگی میکنیم، یه جایی جلسه گرفتیم، بعد کولر نداشتن. یکی از اعضای این کار، البته هم بالای چند سال پیش، ما اصلا آگاهی از سنت ها نداشت، و بعد از اینکه کولر رو گرفتن دیگه تقریبا وسط های تابستون بود که مدعی شدن، یعنی همش اشاره میکردن به این مسئله که من کولر رو گرفتن. یه حس مالکیتی نسبت به جلسه داشتن و توی تصمیمات مثلا میخواستن تأثیر داشته باشن با توی جلسه اداری، توی گروه که میگرفتیم همش مثلا این میومد، و این مسئله خیلی باعث شد که گروه خسارت ببینه. و ما آگاهی از سنت ها نداشتیم، هیچ کدوم هم سنت کار نکردیم و هم نمیدونستیم. بعد یه دوست دیگه هم بود، ما از وانه‌دار بود، بعد ایشون هم مثلا بدون اینکه رأی بگیرن اینا، براش مثلا که جلسه چطور گردونه بشه، کلاه بگرده، سبد بگرده، یا ما در مورد اینا داشتیم صحبت می‌کردیم، این گفت که من خودم یه کارتخوان میارم به اسم خودم. بعد دو ما کارتخوانش رو آورد و گفت، یعنی توی جلسه اداری یکم ازش انتقاد کردن، گفت من دیگه کارتخوانمو نمیارم و خودتون بدونید با گروهتون، و کلن گروه باعث شد که خیلی تشویش بیفته و اصلا همه چیز به هم بریزه. این تجربه من بود، ممنونم، عالی هستی.
مرسی از تجربتون، سپاسگزارم. میشنویم تجربه خانم شیرین رو.
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز و تک تک دوستان ثروتمند پر انرژی هم گروه کلیون. صبح همتون بخیر. چین هستم، یک کم درآمد. خب این تجربه شخصی خودمه. خب من امروز سنت هفتم داره چیکار میکنه؟ داره به زنده بودن من، زنده ماندن من و نفس کشیدن من خیلی کمک میکنه. خب من اوایلی که اومده بودم تو برنامه، بعدش که راهنما گرفته بودم، یه گروه شرکت کردم و حواسم نبود، یه مبلغ زیادی رو زده بودم، یه صفرش دیگه زیادی شده بود و بعد خجالت میکشتم که مثلا بگم به راهنما هم حتی بگم، و بعد راهنما گفت بگو، گفتم نه دیگه ولش کن دیگه نمیگم، و همونجا خیلی باعث شرمم شده بود. ولی امروز سنت هفتم داره به من یاد میده که من از مفتبری و مفتخوری نجات پیدا کنم. چه جاهایی چه با عزیزان میرفتم و دوست داشتم که اونها حساب کنم، ولی امروز توی برنامه یاد گرفتم که از این مفخوری نجات پیدا کنم. تجربه من امروز داره میگه که سنت هفتم سنتیه که پمپ بنزین انجمن یو ای من میخوام یادش کنم. خب این ماشین امروز انجمن یو ای نیاز به یک سوخت واقعی داره. خب این سوخت واقعیشو کی باید امروز کنه؟ پرداخت کنه؟ من شیرین. و این هم با حمایت امروز منه. خب توی سنت ها قبل از اینکه سنت هفت باشه، سنت پنج داره میگه، میگه هر گروه فقط یه هدف اصلی داره. خب هدف اصلی من چیه؟ من امروز رساندن یه پیام به یه کم درآمدی که هنوز در عذابه. خب من چطور میتونم این پیامم رو برسونم؟ با نشریات. خب من اگه حمایت نکنم سبد رو، چطور میتونه نشریات چاپ بشه؟ چطور میتونه نشریات به روز بشه؟ و سنت شیش، خب من از هیچ جایی متکی نیستم. و به قول خودمون، ما یه چیزی داریم میگیم از این جیب در میاریم به این جیب میکنیم. وقتی من امروز متکی به خودمون هستیم، از جای ساپورت نمیشیم، واقعا هم از این جیب در میام به این جیب میکنم، یعنی داره باز هم هزینه خودم میشه، داره باز به خودم داره کمک میکنه. و حمایت سنت هفتم معامله دو سربرده، مثل راهنما و رهجو، اسپانسر اسپانسی. من رهجو میگیرم که به خودم کمک بشه، ولی رهجو فکر میکنه که من دارم به اون کمک میکنم، و این دو سربرده، و هم اون داره منفعت میرسه و هم به خودم داره امروز منفعت میرسه. پس این سنت هفتم امروز خیلی میتونه کارهایی توی زندگیم داشته باشه، توی روابطم، توی ارتباطاتم، حتی توی حرف زدنم، توی نفس کشیدنم، توی خود مراقبتی که من توی انجمن یاد گرفتم که مراقبت کنم. پس این کی داره بهم میگه؟ همین که من امروز دارم حمایت میکنم، هر چه کوچیکم باشه، اندکم باشه، حتی شده امروز 10,000 تومان 5,000 تومان میبینم چقدر به سلامت روح هم داره کمک میکنه و روح هم میتونه پرنشادتر باشه، پر انرژی تر باشه و بتونم خدمات بهتری به عزیزان داشته باشم. مرسی آقا، مرسی، سپاسگزارم. من تمام.
متشکرم. دوستی توی صفحه چت برای من نوشته که در مورد اون شخصی که وصیت کرده بود بیشتر توضیح میدی. بله، ببینید، طبق چیزی که در کتاب 12-12 نوشته، یک خانمی خود به هیئت امنا بوده، فوت میکنه و در وصیت نامش نوشته بوده $10,000 از این ارثی، چیزی که ارثی که ازش به جا میمونه، اختصاص پیدا بکنه به همین هیئت امنا. این در حالی بود که واقعا وضع مالی اون دفتر مرکزی خدمات AA وضع مالی بدی بود و اینا هزینه هاشون خیلی زیاد بود و پول کم داشتن، مخصوصا توی چیز در واقع چیزم میخونید دیگه، تاریخچه AA و در فکر میکنم پیش گفتار دوم کتاب بزرگ میخونیم که وقتی خبر چاپ کتاب الکلی های گمنام در روزنامه عصر یک شنبه ساتردی ایونینگ پست منتشر میشه، هزاران الکلی هجوم میارن برای کارکرد قدم به آکرون و کلیولند، و در شهر کلیولند خیلی شلوغ میشه و این در حالی بوده که تعداد این اعضا به زحمت به 100 نفر میرسید. از طرف دیگه یه عالم نامه، اون موقع خب میدونین خیلی تلفن نداشتن مردم و بیشتر صندوق پست بود و نامه می نوشتن، از طریق نامه هایی که ارسال می شد به این دفتر مرکزی درخواست هایی می شد، مشاوره ها، سوال هایی پرسیده می شد و این نامه ها باید پاسخ داده می شد. عملا پاسخ دادن به این نامه ها با یه دونه کارمندی که اونم تو AA بود و داوطلبانه داشت خدمت می کرد امکان پذیر نبود و این می طلبید که چند نفر رو استخدام بکنن که تلفونا رو جواب بدن، نامه ها رو جواب بدن و این پول لازم داشت استخدام اون پرسونه و کاملا این نیاز پول حس می شد. یعنی دقیقا این وصیت‌نامه و این $10,000 داستانش زمانی پیش اومد که تو اوج گرفتاری مالی بود دفتر مرکزی و خیلی وسوسه کننده بود که اگه این پول رو بگیرن راحت میتونن یه رونقی بدن به خدماتشون. اما به این فکر کردن که اگر این پول رو دریافت بکنن چی میشه؟ در آینده چه اتفاقی میفته؟ این $10,000 اصلا عددی نیست، رقمی نیست در برابر اعانه هایی که در آینده ممکنه افراد بکنن. حتی خود اعضای AA اگر وصیت بکنن در هنگام مرگشون اینقدر پول یا اینقدر از سرمایهشون بیاد برسه به AA، بعد از یه چشم هم زدن ممکن بود AA به خودش نگاه کنه ببینه بله دفتر مرکزی پر شده از اعانه هایی که از خارج از گروه ها وارد شده و دیگه دلیلی نمیدید بخواد کرنش بکنه در برابر گروه ها، دلیلی نمیدید که خودش رو خدمتگزار گروه ها ببینه، میتونست دیگه سیاست های خودش رو پیش ببره و این باعث دیکتاتوری میشد، این باعث در واقع حکومتی عمل کردن دفتر مرکزی میشد. برای همین تصمیم بر این گرفتن که قبولش نکنن و دست رد زدن به سینه اون $10,000 و قانون سنت هفتم حکم فرما شد. حالا قانون که نمیشه گفت، مرامنامه، چون قانون در صورت عدم رعایتش یه جریمه زندانی چیزی داره ولی اینجا ما زندان و جریمه نداریم، در نتیجه میشه اسمشو گذاشت مرامنامه، یه حالا قانون روحانی اسمشو ببریم، جنبه روحانی داره نه جنبه در واقع قانونی. و به این دلیل سنت هفتم تضمین میکنه قدرت گروه ها رو. خب میشنویم تجربه دوست بعدیمون مهران عزیز رو. بفرمایید مهران جان.
ممنونم. به نام خدا، حمیدم که هم درآمد، سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزان. واقعیت این سنت هفتم یه مسئله بود زمانی که من تو انجمن متوجه شدم، تو ذهنم این بود که ای کاش این سنت هفتم هم من میتونستم تو زندگی شخصی خودم پیاده کنم. خب گذشت و اومد انجمن یو ای رو اوور جلوی من که بحث او استقلال مالی رو من برسمش، خودکفایی رو برسمش. و چیزی هست که امروز ما تو این برنامه داریم باهاش کار میکنیم و سپاسگزار خدا. ولی بحث چیزی که حالا باید حمایت بشه این سبده و در راستای او هدف اصلی که پیام به یه فرد بیماری دیگه باشه، اینا واقعیتیه که نمیشه از هم جداشون کرد. من یه انجمنی بود اینا ثبت داده بودن و شخصیش کرده بودن و هیچ پولی رو از این محدوده استان به بالا ارائه نمیشد. و یادم چندین سال این برنامه چون رقم خورده بود، یه دغدغه فکری شده بود برای افرادی که تو او انجمن بودن. یعنی فرد میواست بیاد رو خودش کار کنه، رو بهبودیش کار کنه، تمرکزش روی بود این پولایی که اینجا جمع میشه الان کجا داره میره، تکلیف اینا چیه. و اینقدر بسته این مسئله رو عمل کرده بودن که حتی به حرف و حدیث کشیده شد. و چون ثبت یه دو سه نفر بود خیلی راحت میومدن علم میزدن بیرون میکردن و اجازه نمیدادن هر کسی دخل تصرف کنه. ولی جدیدن شنیدم اون مسیر الان اونم سر کشوری بس شده و داره برنامه یه حالت روتینگی انجام میشه که حتی اگه پول اضافی یه جای کنده بشه، یه سری افکار مثل منی که حالا بیمار هستم، اگر قرار باشه من خزانه دار باشم شاید مشکل درست کنه. به خاطر همین مسئله همیشه توی محدوده مشخصه میان این پول رو ارائه میدن به قسمت بالاتر برای برنامه ها، به چیزایی که لازمه خرج بشه. و بحث عیسی بده سنت هفتم، چیزی که من متوجه شدم یه مبلغش پوله، یه مبلغش منی که توی انجمن دارم کار میکنم. حتی بحث خدمت گرفتن، اینم یه جور بحث سنت هفتم هسته که من میتونم با خدماتی که میتونم بدم، حالا گردانندگی، نمیدونم منشیگری، تو حالا جلسه فضای مجازی یا جلسات حضوری، اینم یه جوری حمایت کردن سبد سنت هفتم میشه که امروز باید من توجه به این مسئله هم داشته باشم. و حتی میاد تو بحث برنامه‌های کاری من یادم یه برنامه طبیعت‌گردی داشتیم با یکی دو نفر شدیم همراه، هرچی من صحبت میکردم میگفتم آقا یه برنامه بگذاریم، اونا انجمنی نبودن، این بحث سبد سنت حالا چیزی که من نگفتم بیشه این رعایت بشه که حداقل یکی یه مبلغی بالاتر داد حالش بد نشه. که اوایل گارد میگرفتن، بعد یه جای دیگه رسیدن دیدن توی شرایطی داره اذیت میشن، اومدن همین سیستمو دارن پیاده میکنن. ولی به صورت انجام تقریبا شبیه بیه، حالا ما هزینه اون روزمون که حالا هر چقدر میشه میگذاریم و برنامه استفاده میشه و هر کی به اندازه مساوی میره راحت استفاده میکنه میاد. و اگر این تو راستای خودش قرار نگیره میتونه آسیب زننده باشه. که امروز ان سنت ها اومدن یه برنامه رو برای ما شستن، رفتن که آقا زیادی پول نده و به حدی هم که میدی جوری هم نباشه که چیز بشه. ما یه مشاوری میخواییم بریم هزینه بگیریم، دقیقه حساب کتاب میکنه. حالا برنامه کلیبلند یا برنامه های دیگه دارن عشق بلا عوض روزانه یک ساعت نیم برای ما دارن برنامه میگذارن که چقدر مفید بوده و از هزار تا مشاوری که حالا قبلا من رفتم یا شنیدم داره بهتر به من جواب میده. آیا واقعا من بنشینم یه حساب کتابی کنم حق منصفانه ای که باید بگذارم، اینی که میگذارم چه شکلی است؟ آیا مسئولیتشو دارم؟ آیا مسئولیت پذیر هستم نسبت به این هزینه ای که باید بپردازم؟ و بهترینش این که برمیگرده به زندگی من و این داره کمک میکنه. من اگه این باور بشه که اگه من 1 ریال دارم میدم، 1000 ریالش خدا برمیگردونه تو زندگی من، چرا با عشق ندم؟ چرا با حساب کتاب ندم؟ و اینو امروز کردم سلوه کارم، حالا تا جایی تونستم سعی کردم رعایت کنم، ان شاءالله که برای همه رقم بخوره و منفعتش هم تو زندگیشون باشه. از اینکه منم شنیدین ممنون و متشکرم.
بله سپاسگزارم. دوستی هم به من تذکر دادن که در مورد سبد سنت هفتم در خانواده هم توضیح بدید. دقیقا الان میخواستم ابتدا در رابطه با رفتاری که با دوتا از اسپانسیام داشتم توضیح بدم که آنچه که من یاد گرفتم از سنت هفتم یو ای متوجه شدم که من نمیتونم به قول دوستمون شیرین مفت بری بکنم. اگر دیگران بخشیدن که این گروه رو سر پا نگه داشتن که من رفتم اونجا بغل گرفتم دست دادن برام زمانی که پر از تشویش بودم، پر از غرور بودم، پر از گرفتاری بودم، پر از رنج و خشم و احساس گناه بودم، پر از خود کمبینی بودم، این گروه با عشقی که گذشتگان داده بودن، قبل‌تر از منها داده بودن سر پا مونده بود، امروز که من بهبود پیدا کردم آیا من همچنان مثل اون گذشته ها با پولم گروه هم رو حمایت میکنم که این گروه پا بر جا باشه، که اگه یه تازه واردی اومد، اگه فردا فرزند من اومد، نوه من اومد، این گروه همچنان باشه که حمایت بکنه از یکم درآمد دیگه؟ آیا من انقدر وفاداری در من هست، انقدر معرفت در درون خودم میبینم؟ وقتی این رو به هم یاد داد، نگاه کردم دیدم یه جاهای دیگه هم هست که من مفبری میکردم. به عنوان مثال، هر از گاهی من با دوستانم میرفتیم و کارهای کامپیوتریمون رو در چیز انجام میدادیم. من مدت زیادی بود بعد از اینکه از کشوری که مهاجرت کرده بودم برگشتم به ایران، دیگه برام اصلا مقرون به صرفه نبود دفتر اجاره کنم. و راستش رو بخواین تجربه چند وقتی هم که خارج از کشور بودم به هم ثابت کرد که بودن و نبودن دفتر و آفیس تو کسب و کار من خیلی اهمیتی نداره. چرا؟ چون کسب و کار من 95% مشتریاش تلفنی و نهایتا جلسات اینترنتی هستن و آنلاین، و من اصلا مشتری هم رو نمیبینم. تک و توک هم اگر قرار ملاقاتی میخواستم بگذارم، من میومدم در یه مجتمع از این مجتمع پاساژ های بزرگی که در نزدیکی خونمون بود و طبقه بالاش فود کورت داشت و یه محلی داشت که فضای باز بود، دوستان میتونستن سیگار بکشن. اونجا قشنگ همه چیز بود، برق بود، میز بود، کولر بود، از بزرگ شما سیستم گرمایشی بود، قشنگ زمستون تابستون هوا عالی و خلوت هم بود. یعنی اتاقایی داشت که خیلی خلوت بود، یعنی محبت‌های بزرگی که سر و صدا هم نبود. من کامپیوترم میبردم اونجا، جلسه‌مو برگزار میکردم با مشتریم و بعدش هم تموم میکردیم و میرفتیم. حالا هر از گاهی هم اگر پیش میاد مثلا یه ناهاری هم اونجا میخوردیم. یه روز دو تا از دوستانی که حالا اسپانسی من بودن از من خواستن که حضوری با هم قدم کار بکنیم. من قبول کردم و در همون مکان ما قرار گذاشتیم. خب کار ما این بود، می رفتیم یه گوشه‌ای که خلوت‌تر بود می شستیم، ستایی دوره میز، من کتاب بزرگ باز می کردم، پاراگراف به پاراگراف می خوندیم و تجربه می دادم و در واقع با هم قدم کار می کردیم. کارمون که تموم شد، خب دیگه کار نداشتیم، بعد می رفتیم خونه هامون. من به بچه‌ها پیشنهاد دادم، گفتم بچه‌ها ببینید این میز، این کولری که اینجا گذاشته، این سیستم گرمایشی که اینجا گذاشته شده، برقی که در اختیار ما هستش، این نور و روشنایی که هستش، برای اینه که این کاسبا اینجا دارن پولش این کاسبا میدن دیگه، و طبیعی اینا بهره امیدی، بهره پول در آوردن دارن این شارژ رو میدن، این هزینه رو پرداخت میکنن، و عادلانش اینه که مفبری نکنیم. ما یه چیزی باید اینجا سفارش بدیم و بریم، ما باید یه چیزی بخوریم اینجا و بریم، نمیشه مجانی بیایم اینجا و بریم. ببینید هیچ کس یقه ما رو نمیگرفت بابت این مسئله. اونجا مکان آزاد بود، عمومی بود، من میتونستم بیام لپتاپم بذارم اونجا، کارم انجام بدم و برم. مثل خیلی از کافی شاپ ها، شما میتونی بری توی کافی شاپ بشینی، هیچی هم سفارش ندی، هیچکی نمیاد بهت بگه که چرا یه قهوه سفارش ندادی، چرا چای نخوردی، هیچکی نمیتونه. ولی وقتی من دارم میرم از یه مکانی استفاده میکنم، باید سهم منصفانه خودم رو پرداخت بکنم، به میزانی که نشستم اونجا یه چیزی سفارش بدم. بنابراین ما قرار گذاشتیم که دمنوش سفارش بدیم. در هر جلسه چند تا دمنوش، حالا یه روسی هم مثلا اونجا کروسانی سفارش میداد اگر گرسنه‌اش بود، چه میدونم پیراشکی سفارش میداد، و همیشه ما این کار رو انجام میدادیم و هر کس هم سهم خودش رو پرداخت میکرد. یعنی نه من اجازه میدادم که اون اسپانسیام حمایت گیرنده هام من رو مهمان بکنن، و نه اونها اجازه میدادن که من بخوام پول دمنوش اونها رو حساب بکنم. یه نفر به قول خودمون مادر خرج میشد، دوتای دیگه مون میریختیم سهممون رو به حساب اون فرد. و این رو ما از سنت هفتم یو ای یاد گرفتیم. تجربه شما چیه؟ توی محل کار، توی خونه و زندگیتون چه شکلی سنت هفتمتون رو رعایت میکنید؟ کسی تجربه ای داره؟ راجب رعایت سنت هفتم در محل کارش، زندگیش. آقا نیایید وسط، من تا خود صبح حرف میزنم براتون. یه خاطره دیگه من براتون تعریف میکنم که ایشالله دوستان موتورشون گرم شه برای به اشتراک گذاری تجربه های. چند وقت پیش در همین شهر کرمان که چند وقتی هستش من اینجا زندگی میکنم، دوستم جواد به اتفاق یه چند تا از بچه ها من رو دعوت کردن، گفتن که بیاین همگی جمع شیم در یه کافی شاپی، یه در واقع رستورانی که نبود، یه جور کافی شاپی بود که یه سری اسنک و غذاهای جزئی و سیب زمینی و اینجور چیزا هم سرو می‌کرد. جمع شیم اونجا. گفتیم اوکی. جمع شدیم اونجا و بعد جای شما خالی، بعضی از بچه سیب زمینی سرخ کرده سفارش دادن، بعضیا با اسنک فود غذا از بیرون سفارش دادن آوردن، و دور هم خلاصه شامی خوردیم. و یکی از بچه پیشنهاد داد مهدی دستپختش خیلی خوبه، اگه موافق باشین برای هفته دیگه همین موقع دور هم جمع بشین و مهدی برامون غذا درست بکنه. من گفتم اوکی ام. و جواد گفت که تو بگو چی میخوای، من تهیه میکنم و که برای هفته دیگه این کار رو انجام بده. من یه لیست دادم، گفتم اینو 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 اینا رو بخرید. و جواد بود، محسن بود، چند تا از بچه‌ها همه دور هم جمع بودیم و جای شما خالی ما یه غذای خیلی خوشمزه درست کردیم و دور هم خورد. من به جواد گفتم که چون قرارم این بود که، یعنی معمولا اینجوری بود که ما وقتی دور هم جمع می‌شدیم یه نفر مادر خرج می‌شد، بقیه دنگ خودشون و سهم خودشون رو پرداخت می‌کرد. من به جواد گفتم جواد ببین، این که ما داریم میایم توی کافی شاپ این دوستمون، اون دوستمون هم از بچهای انجمن بود، اسمش علیرضا بود، ما داریم جمع میشیم تو کافی شاپ علیرضا و داریم این کار رو انجام میدیم، از ابزار آشپزخونهش داریم استفاده میکنیم، از گازش داریم استفاده میکنیم، هواکشش داره کار میکنه، به نظر من اون سود عادلانه‌ای که به هر حال ایشون اگر مشتری داشت بایستی میبرد رو بکشید روی اون قیمت غذا مواد اولیه و بچه ها اون مبلغ رو پرداخت بکنن، مازاد این مبلغ بیاد در واقع داده بشه به علیرضا. موضوع رو با علیرضا مطرح کردیم. علیرضا اولش گفت نه نه این حرفا چیه و فلان. گفتیم ببین، تعارف نداریم، اگر ما بخوایم باز هم بیایم اینجا باید جوری باشه که برای شما نه تنها احساس مزاحمت وجود نداشته باشه بلکه سودی داشته باشه برای شما. بنابراین با بچه‌ها گفتگو کردیم، توافق کردیم و به علیرضا هم گفتیم حق نداری راجبش مقاومت داشته باشی، تعارف رو بذار کنار، اجازه بده ما راحت باشیم. وقتی ما این کار رو انجام دادیم، در واقع دیگه علیرضا ما رو مزاحم نمیدید، ما رو مهمان نمیدید، چون مهمون یه بار، دو بار، سه بار، دفعه چهارم میگه ببخشید من شلوغم نمیتونم. گرچه ما آخر شب‌ها میرفتیم، زمانی میرفتیم که خلوت بود، ولی به هر صورت دیگه از این به بعد هر بار که ما میرفتیم اونجا حضور ما یک سوداوری رو داشت برای علیرضا، و این سبد سنت هفتمی بود که ما داشتیم رعایت میکردیم. خب دوستی تجربه داره؟ بریم سراغ سوالات ترازنامه. سوالات ترازنامه سنت هفتم هم میخونم، لطفاً دوستان مشارکت کنید. من اینجا یک گرداننده‌ام، آموزگار نیستم. دوستان یادآوری میکنم این رو که من چیزی بیشتر از شما نمیدونم و اینجا اومدم من هم مثل شما یاد بگیرم. فقط تفاوتش اینه که یه رأی وجدان پشت سر من هست، من گردانندگی بکنم این جلسه رو. لذا لطفاً کمک کنید که من هم یاد بگیرم. سنت هفت، هر گروه کم درآمدان گمنام میبایست کاملا خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. سوال یک، اکنون صادقانه آیا من تلاش خود را برای کمک به UA تو پرانتز گروه هم، دفتر مرکزی، دفتر خدمات عمومی کم درآمدان گمنام، هیئت معتمدین، GSO انجام میدهم؟ GSO یعنی در واقع Global Service Office، دفتر مرکزی خدمات عمومی. آیا اکنون صادقانه من تلاش خودم را برای کمک به UA انجام میدهم؟ آیا می توانم کمی بیشتر از طرف تازه واردی که هنوز توانایی کمک به سبد را ندارد به سبد مالی کمک کنم؟ زمانی که در بار مشروب مست می کردم چقدر دست و دلباز بودم؟ حالا این برای ما می تونه اینجوری باشه که زمانی که ما خرید اجباری می کردیم چقدر دست و دلباز بودیم؟ یادمون میاد که برای ابزارهای اتلاف وقت چقدر پول میدادیم؟ یه دوستی میگفت من همیشه آخرین مدل نمیدونم ایکس باکس رو میخریدم و ساعتها وقتم رو با ایکس باکس میشستم تلف میکردم، آخرین مدل ماهواره و تلویزیون رو میخریدم و ساعتها لم میدادم پای ماهواره و پای تلویزیون و اتلاف وقت میکردم. چقدر اون موقع دست دل باز بودیم وقتی به مالها و فروشگاه ها می رفتی برای خرید و خرج کردن اجباری که مسکنی باشه برای دردهات، رفتارهایی کم درآمدی که انجام می دادی چقدر دست و دلباز بودی؟ همونقدر دست و دلباز هستی تو حمایت گروهت؟ خب می شنویم تجربه، یعنی پاسخ حسام رو. حسام جان پاسخ شما رو می شنویم. صدا تو نداریم حسام جان، میکروفونت بازه. حسام عزیز صدا تو نمیاد متاسفانه. خب دوست دیگه میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ حسام جان اگر میخوای مشارکت کنی یه بار از جلسه برو بیرون، دوباره بیا تو، شاید مشکل حل بشه. یه بار دیگه من سوال رو بخونم. دوستان اینجا گروه ها، کارگاهه. لطفاً پاسخ بدید که بتونیم جلسه رو ببریمش جلو. الان هم ماشاءالله تعداد کم نیست دیگه، 86 نفر تو جلسه هستیم. طبیعتاً توقع میره از این 86 نفر دو نفر پاسخ این سوالاتو بدونن، اعضای قدیمی مخصوصا. اکنون صادقانه آیا من تلاش خود را برای کمک به UA گروه هم، دفتر مرکزی، دفتر خدمات عمومی کم درآمدان و گمنام انجام میدهم؟ آیا میتوانم کمی بیشتر از طرف تازه واردی که هنوز توانایی کمک به سبد را ندارد به سبد کمک مالی کنم؟ زمانی که رفتارهای کم درآمدی انجام میدادم و خرید اجباری میکردم چقدر دست و دل باز بودم؟ میشنویم تجربه محمد متین رو.
سلام به همگی، منم محمد متین، کم درآمد، در حال بهبودی. من حالا تجربه یکم تازه واردم، تجربه هم کمه، ولی درکی که حالا از یو ای و از سنت هفتم دارم یه جورایی یو ای درباره پول دیگه، درباره دستاورده، درباره درآمده و یه نسبت به انجوی قبلی من یه نگاه دیگه دارم به یو ای، یه چیز دیگه ای دارم به یو ای که خب یو ای باید نسبت به انجوی دیگه ثروتمندتر باشه، بزرگتر باشه، چون ما دیگه بر اساس مصرف نیومدم توی این جی او. یه بخشش مصرف بود، ولی میخوام بگم یه فرد عادی مصرف کنندم که نباشه این جی او به دردش میخوره، 12 قدم رو میتونه بیاد اینجا تجربه کنه. و تو این شرایطی که خب همه قضاوتمون شده، من قضاوتم شده رو ماشین طرف، روی خونه طرف، روی یه قضاوتی شکل میگیره که ماشین فلان سواره، خب پس اوکیه، میشه روش حساب کرد، نمیدونم فلان شرکت فلان جا رو داره، پس خب میشه روش حساب کرد. یو ای برای من الان اینجوریه، دوست دارم هر روز ثروتمندتر باشه. فردا خواهرم خواست بیاد تو یو ای، خواهرم خب مصرفی نداره ولی بیماری کم درآمدی رو داره، دارم میبینم. بچه هم ندارن ولی دارم میبینم این بیماری توشون، و دوست دارم یه روزی بیان تو اینجا. 7 سال پیش اینجا شروع شد و چیزی که من شنیدم شاید با یه تعداد اندک، با یه شرایط خیلی سخت، با یه فری کنفرانس نبوده، با زوم، خط و وصلی، اینترنت خراب، خارج از کشور باید ارتباط میگرفتن، و خدا رو شکر امروز این اتفاقای خوب داره میفته تو یو ای. من یه نگاه دیگه دارم به یو ای نسبت به انجیوی دیگه. انجیوی دیگه مصرف کننده باید میمد داخلش، اینجا هر کسی، هر آدم عادی که از کم درآمدی داره عذاب میکشه میتونه بیاد داخلش، و ما خب زیاد داریم و باید اون این انجیون به نسبت باید بزرگتر از بقیه باشه، باید خیلی ثروتمندتر و بزرگتر باشه. این درک من بود از این سوال. مرسی.
متشکر. بچه ساعت 7 بایستی گزارش خزانه رو بگیریم از خزانه دار محترم گروه یا بازوی خدماتیشون. درخواست میکنم گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن. بفهمید. خزانه دار یا بازوی خدماتی اگر نیستن جانشین نماینده لطفا.
سلام میکنم، حمیده هستم، این کم درآمد آقای بهرام هستم در گروه. نمیدونم شرایط ندارم پاسخ بدن یا نه. خب من
خدا بهرام کم درآمد، خدا رو شکر میکنم تو جمع یه جلسه هم اینو سپردم به بانو کبرا که اعلام کنه. من الان بین همکارام هستم، من اینو اعلام کردم، مانده و واریزی رو فرستادم برای بانو کبرا که اعلام کنه. من عذرخواهی میکنم.
خانم کبرا تو جلسه نیستن، اگر امکانش هست خانم حمیده خودتون از گروه خدمتگزارای چک بکنید آخرین موجودی رو.
اجازه آقا مهدی اجازه بده من خودم اعلام میکنم، یه لحظه میام بیرون. واریزی 35 تومنه آقا مهدی و مانده خزانن 725 تومن. شما دیگه من همجور حواست هم بود، شما دیگه توضیح کامل دادید، من اتخایی میکنم. شما رو کارتن که گذاشته تشکر میکنم از شما و خدا پابت.
متشکرم. خب دوستان در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خودمون هستیم. لطفا هر چقدر توانتان هست بپردازید، و اگر نمیتوانید پولی پرداخت کنید باز هم به جلسه بازگردید، چرا که حضورتون از پولتون برای ما مهمتر است. شماره حساب رو دوستمون گذاشته توی صفحه چت، لطفاً هر چقدر توانتون هست حمایت بکنید، مثلا امروز که دیگه داریم راجع به اهمیت سنت هفتم در انجمن داریم صحبت می‌کنیم. خب برگردیم به سوالات. در رابطه با سوالی که خونده شد، کسی میخواد تجربه بده؟ آیا اکنون من تلاش خود را برای کمک به UA گروه هم، دفتر مرکزی، دفتر خدمات عمومی انجام میدهم؟ آیا میتوانم کمی بیشتر از طرف تازه واردی که هنوز توانایی کمک به سبد را ندارد به سبد مالی کمک کنم؟ زمانی که درباره مشروب مسمی شدم چقدر دست و دلباز بودم. حالا این برای الکلی هاست، میتونیم یه چیز مشابه این شکلی تصور بکنیم که زمانی که من در خرید و خرج کردن اجباری و رفتارهای کم درآمدی پول خرج میکردم چقدر دست و دلباز بودم. دوستی اگر میخواد پاسخ بده به این سوال، علامت سوال رو بزنه، اگر نبریم سوال بعدی. خب من سوال بعدی رو میخونم. سوال بعد: چگونه من یا گروه هم از نشریات بین المللی انجمن کم درآمدان گمنام حمایت میکنیم؟ چگونه من یا گروه هم از نشریات بین المللی انجمن کم درآمدان گمنام حمایت میکنیم؟ منظور همون نشریات مورد تایید کنفرانس هست. حالا در AA مؤسسه به نام گریپ واین وجود داره که در واقع اعضا با خرید کردن این نشریه یه جوری دارن حمایت مالی میکنن از AA. در سایر انجمنها یک مؤسسه انتشاراتی مستقل وجود نداره، معمولا فقط AA هست که چنین مؤسسه ای رو داره. حالا تا جایی که من میدونم UA رو که اطمینان دارم مؤسسه انتشاراتی خاصی نداره. ولی سوال اینجاست: من چطوری حمایت میکنم؟ ببینید، ما که نمیتونیم بیایم مستقیم بریم نشریه مثلا درباره AA انگلیسیشو بریم بخریم. درست شد؟ گرچه اگر کارت اعتباری چیز داشته باشیم، خارجی داشته باشیم، یا از طریق سایت های پرداخت چیز، این امکان وجود داره که شما از تو خود سایت خرید بکنید. ولی ما ایرانی ها که حالا نمیتونیم معمولا این کار انجام بدیم، آیا من نشریه درباره UA رو یا نشریات انجمنم رو، سایر نشریات رو خریداری میکنم، با خریدم حمایت میکنم؟ خب همه ما میدونیم که نشریات برای انجمن سود داره. به عنوان مثال ممکنه این کتابچه درباره UA فرض بفرمایید 5000 تومان داره در میاد، یا حالا 10000 تومان داره در میاد، یه مبلغ 5000 تومان سود داره برای اون در واقع ساختار خدماتی که داره اینها را به چاپ میرسونه که شورای منطقه ایران هست. آیا من حمایت خودم رو بدین طریق انجام میدم؟ بچه یه نکته به شما بگم، من اکثرا کاری که خودم انجام میدم اینی که این کتابچه درباره UA رو هر از گاهی یه چندتایی میخرم. حالا البته هیچ وقت نمیدم تعداد زیاد بخرم به طوری که گروه یه دفعه چیز بشه، بی نشریه بشه. مثلا میپرسم، میگم موجودی چند تاست؟ میگم مثلا 20 تا دارم. میگم 5 تا به من بده. 5 تا میگیرم. هر از گاهی این کتابچه رو هدیه میدم به این و اون. بارها شده مثلا اسنپ گرفتم، بعد بنده خدا مثلا با یه پراید درب و داغون زل گرما داره مسافه کشی میکنه، یه دونه کتابچه درباره UA رو جا میذارم تو ماشینش. گاهی قدم با خودکار می‌نویسم این یک هدیه است. میتونید مطالعه کنید، اگرم به دردتون نخورد هدیه بدید به یه دوست دیگه. یا بعضی موقع آدرس چیزی می‌نویسم، آدرس جلسات نزدیک به اون محله رو می‌نویسم، یا آدرس وبسایت رو می‌نویسم جهت مثلا شرکت در جلسات رایگان میتونید به وبسایت فلان مراجعه کنید. 12-12 دوتایی رو میذارم آدرس جلسات آنلاین رو داشته باشه طرف، و این رو هدیه میدم به این اون. این یکی از کارهایی که من انجام میدم. شما چطور حمایت میکنید؟ دوستی اگه میخواد تجربه بده، پاسخ این سوال رو بده، علامت سوال رو بزنه. نمیدونم، امروز گروه مثل که تلسک شده، دوستان اصلا تمایل به مشارکت ندارن. میریم سوال بعدی، کارمون انجام میدیم دیگه، ما نهایتا تهش کارمون تموم شد مشارکت آزاد میکنیم. عجیبه در رابطه با سنت ها که میشه پای قدم ها ابزار ها کافیه بیای یه کارگاه برگزار کنی راجب چشمنداز، راجب اهداف، راجب نمیدونم چیزی که پای دریافت پول باشه. حالا این قضاوت منه، خدا من رو ببخش، ولی پای سنت ها و مفاهیم و اینجور چیزا میاد، نمیدونم چرا اینقدر تمایلا کمه. خب سوال سه، آیا در یکی از اگر در یکی از سالها دفتر خدمات عمومی با کمبود بودجه مواجه شود، آیا جایز نیست که بگذاریم دولت برای کمک به گروه های یو ای کمک هزینه به ما بدهد؟ یک بار دیگه میخونم، اگر در یکی از سالها دفتر خدمات عمومی با کمبود بودجه مواجه شود، آیا جایز نیست که بگذاریم دولت برای کمک به گروه های یو ای کمک هزینه به ما بدهد؟ دوستی میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ اگر بده چی میشه؟ میشنویم پاسخ خانم لیلا رو.
سلام دوستان عزیز، صبحتون بخیر. لیلا هستم، کم درآمد. در رابطه با سنت ها اگه که بخوام تا حالا اندازه که خودم این سنت رو درک کردم، سنت ها رو درک کردم، این که ما از هیچ مؤسسه یا هیچ جای دولتی نمیتونیم کمک بگیریم، به خاطر این که اگه که این کار رو بکنیم اختیار ما میفته دست کسایی که هر جور دلشون بخواد میتونن جلسات ما رو بچرخونن، هر حرفی که خودشون دلشون خواست رو میتونن بزنن، در صورتی که خب چه یو ای چه انجمن های 12 قدمی یه سری اصول خاص خودشو داره که بایستی طبق اون ما پیش بریم. بعد در رابطه با اینکه سنت ها رو توی زندگی شخصی خودم من به چه صورت اجرا کردم، اینکه اولین چیزی که بود حق و حقوق خانواده رو در نظر گرفتم و امروز نگاه میکنم میبینم که فرزندان من تو هر گروهی که میخوان مشارکت داشته باشن، حتی برای تفریح، خودشون خود به خود میان و این سنت ها رو عملی میکنن، واقعا یاد گرفتن. قبلا خیلی توقعشون از من و پدرشون به شدت زیاد بود که اگه حالا مسافرتی میریم ما دوتا خرج همه رو متقبل بشیم و مثلا خب ما دوتا تا اونجایی که میدیدیم اگر واقعا توانشو داریم که همه رو ببریم و برگردونیم این کار رو میکردیم و مسافرت همون خیلی کم شده بود. ولی وقتی که سنت ها رو کار کردم من به بچه هم یاد دادم که همگی باید مشارکت داشته باشیم توی خرج کردن. یکی میشه مادر خرج، حتی توی خانواده با برادر خواهرها من به همین شکل، و ایپی ما میرفتیم خونه مادرم همه خرج ها میافتاد روی دوش مادرم، خیلی سخت بود بهش، خیلی قهر میزد، ولی از زمانی که سنت ها رو یاد گرفتم من اونجا گفتم که همگی باید با هم بیایم پول جمع کنیم و خرج و مخارج هر کسی طبق حالا افراد خانوادهش، من مثلا 6 نفر بودیم، میگفتم این اندازه من میذارم، تو که 2 نفری به اندازه 2 نفر. دیدم که چقدر بهتر شد، چقدر ارتباط ها بهتر شد، چقدر عالی شد. توی جلسات هم به همین شکل، من اگه که بخوام فقط بیام اینجا یاد بگیرم بردارم برم و خسیس باشم، چه در رابطه با پرداخت پول چه در رابطه با هر موضوع دیگه، صادقانه بخوام بگم هنوزم بعضی موقع من برای پرداخت این حقی که حالا یو ای یا هر انجمن دیگه به گردنم داره یکم خساست میکنم، ولی برای خرید بازی منچ من خیلی راحت دستم میره 30,000 تومان سکه میخرم، ولی برای یو ای 10,000 تومان 10,000 تومان هر چند مدت یه بار پرداخت میکنم. امیدوارم که این درک و آگاهی ما به این حد بالا بره که یاد بگیریم که برای بهبودیمون بهای بهبودیمون رو پرداخت کنیم و این هدیه ارزشمند خداوند رو به دست نسل بعدیمون، بچه هامون، نوه هامون برسونیم. سپاسگزارم آقا مهدی که منو شنیدید. ممنونم دوستان خوبم. من تمام.
متشکرم از شما. یه خاطره یادم اومد که راهنمای خدماتیم تعریف میکرد، از AA البته ایشون تعریف میکرد، میگفت ما یه دنبال مکانی بودیم برای جلسه و یه دوستی داشتیم که زورخونه داشت و وقتی شنید که ما دنبال جا و مکان میگردیم برای الکلی ها، گفت بیایید از همین زورخونه استفاده کنیم. گفتم خب خیلی هم عالی، گردم هست، قشنگ بچه دور هم جمع میشن، چش تو چشم هم میشن، خیلی خوشگل خوبه. خلاصه گفتیم که آقا چجوری و چند، و میگفت ایشون پول قبول نمیکن. بهش توضیح دادیم که آقا ما یه سنتی داریم نام سنت هفتم و میگیم ما باید خودکفا باشیم و ما به هر حال باید یه اجاره پرداخت بکنیم. خلاصه به اصرار ما گفت باشه هرچی دلتون میخواد بدید، و گفتیم که ما جاهای قبل که میرفتیم الان گروه های دیگه دارن یه هزینه این شکلی میدن، جلسه اینقدر دارن پرداخت میکنن. گفت باش هر جور شما را خیلی. خلاصه یه قراردادی رو نوشتیم باهاشو. گفت یه دو سه جلسه که گذشت اومد به ما گفت که میشه یه خواهشی بکنم ازتون؟ گفتیم جانم. گفت میشه تو اون برگهی که این گردانندتون داره میخونه، مجدیتون داره میخونه، میشه یه مقداری هم راجع به ورزش، اهمیت ورزش صحبت بکنید که در واقع دوستان تشویق بشن بیان زورخونه؟ گفتیم نه نمیشه. و چرا؟ چیز بدی نیست، ورزش خوبه. گفتیم نه چیز بدی نیست، ولی ربطی به هدف گروه ما نداره. ما اینجا فقط و فقط دوره هم جمع میشیم برای رهایی از اعتیاد به الکل. گفت یه ذره طرف دمق شد و بعد جلسه بعدش اومد گفت که آقا بیاید یه کاری کنید، به اعضاتون بگید که بیان ثبت نام کنن تو زورخونه، ما یه تخفیفی هم بهشون میدیم. گفتیم این کارم نمیتونیم بکنیم. خب چرا؟ گفتیم که اینجوریه، ما نمیتونیم راجع به چیزی که به کار ما مربوط نیست صحبتی بکنیم، نظری بدیم، نه تایید کنیم نه رد بکنیم. این مجموعه قوانین و مقرراتی که وضع شده از قدیم و به ما رسیده به ارث، تونسته گروه های ما رو منسجم در کنار هم نگه داره. و برای طرف توضیح دادیم، گفت طرف قانع شد ولی یه مقداری سگرمه هاش رفت تو هم و خیلی خوشش نیومد از این کار ما. بهم گفت اگر ما اون روز قبول کرده بودیم که این بنده خدا رایگان زورخونش رو در اختیار ما قرار بده، ما مجبور بودیم تو رو دربایسی یا تو هر چیزی که اسمشو بذارین بیاییم پنفلت هامون رو تغییر بدیم یا بیاییم بشیم مبلغ زورخونه آقا. پس این سنت هفتم بود که استقلال اون گروه رو حفظ کرد. من سوال بعدی رو میخونم، سوال چهار: آیا برای یک گروه گرفتن یک کمک مالی بزرگ از تعداد اندکی از اعضای یو ای اهمیتی بیشتری دارد، یا جمع‌آوری کمک‌های مالی خردتر که اعضای بیشتر در پرداخت آن سهیم هستند؟ یک بار دیگه میخونم سوال رو: آیا برای یک گروه گرفتن یک کمک مالی بزرگ از تعداد اندکی از اعضای یو ای اهمیت بیشتری دارد، یا جمع‌آوری کمک‌های مالی خردتر که اعضای بیشتری در پرداخت آن سهیم هستند؟ کی میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ دوستانم زمینم میتونن بنویسن پاسخشون رو. برای سوال قبلی ماتینا نوشته اگر دولت کمک کنه قطعا بر ما حکومت میکند. بله سپاسگزارم. ماندانا میگه من شرایط مشارکت ندارم ولی خیلی خیلی به سنت نیاز دارم. خیلی عالی، به همون میفهمونی. دیروز وایس ضبط شده مطالبه رو سنت سنت مطالعه سنت پنج و مفهوم پنج رو گوش دادم و سریع پول واریز کردم. مرسی، ممنون، خوشحالم که خانم ماندانا این اتفاق برای شما افتاده که درکتون بهتر شده از سنت ها و مفاهیم. خب دوستی میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ ببینید داره میگه ترجیح بر ارجح بر کدومه؟ اینکه گروه بیاد کمک هزینه درشت از تعداد کمی از اعضا قبول بکنه، مثلا فرض کن 3 نفر 4 نفر از اعضای گروه بیا رقمه مثلا 500 هزار تومان 1 میلیون تومان بدن به گروه کلیولند، یا اینکه نه 10 تومان 20 تومان 50 تومان از همین بچه‌ها منتها به تعداد زیاد جمع بشه. کدوم اولویت بهتری داره؟ کدوم بهترین کار کدومه و چرا؟ میتونیدم بنویسین تو صفحه چت. محمد متین نوشته اتحاد بیشتر با گروه بزرگتر نه کوچکتر. دقیقاً. دوست دیگه نوشته به نظرم فرقی نداره ولی بین هر دو تعداد بالا با هزینه خرد بهتره. خب بچه ها حالا سوال اصلا به وجود میاد که یک عضو چقدر میتونه کمک بکنه؟ آیا هر رقمی دلش خواست میتونه کمک بکنه؟ یعنی خزانه دار میتونه بپذیره هر اعانه ای رو؟ راجع به اینم فکر کنید. میشنویم تجربه هادی رو.
سلام، هادی هستم، یک کم درآمد، خدا رو سپاس. در مورد این سال من واقعیتش منی که اومدم تو یو ای قبلا خیلی از دوره های موفقیت و یه سه دوره های دیگر رو خوندم گرفتم، هزینه زیادی بابتش دادم، ولی متاسفانه تنها جایی که منو واقعا هم پشتیبانی کرد هم کمک کرد یو ای بود. و من هادی اگر واقعا بهای موفقیتم حالا نه آنچنان زیاد، در حدی که من پولی مثال میگم پولی یه قهوه هم شاید 20,000 تومان میشه، 25,000 تومان میشه، 50,000 تومان میشه در روز، و وقتی میبینم یه سری اتفاقات تو یو ای داره میفته و باعث میشه من یه سری کارهای اشتباه، مثلا مثل برای من هادی مثلا قهوه خوردن تو هر روزم باعث میشد که خب من هم ضرر مالی ببینم هم برای مثال ضرر حالا جانی. خب من وقتی این از من قانع شدم که اینو هم تو یو ای باعث شد که من چیز کنم، خب این کمکم کرد که من این هزینه رو میتونم بیام تو یو ای. و از نظر این که من یه جمعی خورد پول میدن تا یه جمع کوچیکی به صورت عمده بخوام پول بدن، اون خورده خب خیلی بهتره و سطح توقع رو یه مقدار میاره پایین تر. وقتی من بیام یه دفعه مثلا 20 میلیون بخوام کمک کنم، خب مسلمه سطح توقع من از مجموعه یا برای مثلا یو ای میره بالا که من این همه هزینه کردم. ولی در کل من این هزینه رو دارم پرداخت میکنم برای موفقیت خودم و بی منت بی چشم داشت از من تمام.
متشکرم هادی جان. میشنویم پاسخ.
سلام عرض میکنم آقا مهدی، خدمت شما دوست عزیز، بچه هایی که تو گروه هستن، عرض ادب دارم، خوشحالم تو این جلسه هستن. خب در رابطه با اینه که اگر یه تعداد کمی یه مبلغ زیادی کمک کنن و یا اینه که یه تعداد زیادی یه مبلغ کمی کمک کنن، تجربه من اینه که اون تعداد زیاده، نگاه کنین وقتی مثلا میگم یه گروهی که 100 نفر عضو داره و 4 نفر 3 نفر 5 نفر میان و یه مبلغ زیادی کمک میکنن، میبینین برای اون 4 نفر یا 5 نفر احساس مالکیت به وجود میاد، فکر میکنن مالک گروه هستن. خب به هر حال نزدیک 100 نفر تو اون گروه بودن و این 3-4 نفر اینا رو ساپورت کردن. اینه که ما وقتی تعداد اعضای خیلی بیشتری میان کمک های جزئی میکنن، خب این اعضا دیگه احساس مالکیت نداره. میدونی چه احساسی داره مهدی جون؟ احساس تعلق پیدا میکنن که ما هم جزئی از این گروه هستیم، ما هم در این مشارکت شرکت کردیم، و این احساس تعلقه خیلی بهتر از اینه که چند نفر بیان احساس مالکیت بکنن. بعد یه تجربه ای هم دارم در مورد این که ما یکی از دوستامون بود یه فرشی اومدن خب به هر حال اهدا کردن به گروه، بعد ما گفتیم بهشون، گفتیم آقا شما باید پول فرشتون رو بگیرین. گفت که نه آقا من برای هدیه آوردم یه فرش، میخوام هدیهش کنم به گروه. گفتیم نه آقا شما مبلغ بذار روش، ما قبول نمیخوام. به هر حال کاری ندارم، اون زمان 30,000 تومان مبلغ گذاشتیم روی این فرش. خب ما فرش رو از ایشون خریدیم، پول به ایشون دادیم. ایشون بعدن پول رو انداختن تو سبد ما، یعنی پول رو نبردن. و این خیلی بهتر شد که ما پول فرش رو داده بودیم، دیگه ایشون هیچ استمالکیتی نسبت به این فرش نداشت. حالا ایشون خودشون عشق کردن و این عشق رو به گروه بدن و مثلا این پول رو بندازن تو سبد. اینجور مسئله زیاد مشکلی نداره به نظر من. اما وقتی که ما از 3-4 نفر میگیریم، اینا احساس مالکیت میکنن، فکر میکنن مالک گروه هستن. احیانا یه موقع امکان داره مثلا از اینا دستور صادر بشه. اینه که ما به هر حال اگر این شکلی باشه، تجربه من میگه بهتره. سپاسگزارم مهدی جان.
متشکرم دوستان. حالا راجب این سوال، چون قبلنها راهنمای خدماتی پاسخ داده بود، من ترجیح دادم برم به روزش رو ببینم عدد مبلغش چقدره. همین سوالی که مطرح شد، ببینید این صفحه مربوط به سایت AA هست، AA.org. با توجه به اینکه ما از منوال سرویس AA بیشتر تبعیت میکنیم، یکی از سوالات متداول اینجا اینه که میگه Is there a limit on how much an individual can contribute to GSO؟ آیا محدودیتی در این که من چقدر میتونم کمک بکنم به دفتر خدمات جهانی وجود دارد؟ Yes, that limit is $7,500 در سال. میگه بله، این محدودیت وجود داره و این محدودیت $7,500 در سال هست برای یک عضو. یعنی یک عضو بیشتر از $7,500 در سال نمیتونه. حالا البته برای کشوری مثل ما شاید لازم باشه مثلا شورای منطقه ایران یه تصمیمی بگیره، چون 7500 خیلیه، پول خیلی پوله به پول ما. ولی تصور بکنید حالا مثلا یه رقمی با دلار 1,000 تومان در نظر بگیریم، 7,500,000 تومان، یعنی یک عضو نمیتونه یه دفعه رقم بزرگ چیز کنه. حالا یه اصطلاحی در کلن ساختار خدمات وجود داره، الان یادم نیست، ولی معنی فارسیش میشه پول هنگفت. پول هنگفت به پولی گفته میشه که بشه باشه یه ماشینی، یه نمیدونم کوچی موبایلی، یه کامپیوتر، یه چیزی بشه باشه، یه چیز در واقع به یاد ماندنی خرید. خب ولی مثلا پول کوچولو که من میتونم نهایتا باش برم به قول دوستمون یه فنجون قهوه بخورم، میتونم باش نمیدونم کار کوچولو انجام بدم، این پول هنگفت نیست. لذا ما هرگز پول هنگفت نمیتونیم اعانه بکنیم. باید توجه داشته باشیم که رقم پول ما، پولی که پرداخت میکنیم در سال، نباید به یک پول هنگفت برسه. چرا؟ چون این احساس مالکیت ممکنه در ما به وجود بیاره. خب من سوال بعدی رو میخونم، باز تجربه میگیریم از دوستان. سوال 5، آیا گزارش خزانه داری گروه یک کار بی اهمیت در یو ای هست؟ خزانه دارتان در این باره چه احساسی دارد؟ این سوال خیلی خوبه، جا داره. حالا انشالله اگر دوست خزانه دارمونم هنوز تو جلسه هست، احساسش رو بگیر راجب این سوال، پاسخ بده. و شما چه احساسی دارید راجب خزانه دارتون به نظر شما تو این گروه؟ یک بار دیگه میخونم، آیا گزارش خزانه داری گروه یک کار بی اهمیت در یو ای هست؟ خزانه دارتان در این باره چه احساسی دارد؟ دوستانی که میخوام پاسخ بدن لطفاً علامت سوال رو بزنن. میشنویم پاسخ محمود رو. بفهمید محمود جان، البته شما برای سوال قبلی، حالا هر دو سوال رو میتونیم.
سلام عرض میکنم موچین. سلام متشکرم که من وقت میخواستم در مورد سوالات قبلی تجربه‌ام رو به صورت کلی بگم. حالا اگه اجازه هست بگم، اگه نه که دوستان دیگه در مورد سوال صحبت
کنم. بفهمید.
متشکرم. من به نام خدا محمود کم درآمد. اول یه نکته‌ای به ذهنم رسید که بگم. بعضی وقتا من وقتی میخوام در مورد یه اصل روحانی صحبت بکنم، قرار نیست که دیگر اصلای روحانی رو زیر سوال ببرم. وقتی من در مورد سنت هفتم صحبت میکنم، قرار نیست که سنت ششم زیر سوال بره. چون بعضا توی مشارکت ها گفتگو، نه که الان، بلکه توی جلسات مثلا من به تکرار شنیدم که صحبت میشه که اینجا به رایگان به من مشاورهایی داده شد که در 100 جلسه مشاوره مشاور نتونست به من بده. یعنی من عملا دارم سنت شیکم رو زیر سوال میبرم. من که قرار نیست که جایی رو تایید کنم یا رد کنم. میخوام بگم اول سنت ها به هم پیوسته است، مثل حلقه‌های زنجیره. نمیشه که یکی رو گرفت یکی دیگر رو رها کرد. و این که من باید مراقبت بکنم نسبت به این موضوع که اگه میخوام در جهت کمک کردن به یو ای صحبت بکنم، در راستای اصول روحانی صحبت کنم، مراقبت کنم که با این حسن زن آسیب نزنم، مثل دوستی خال خرسه نشه. این رو به درکم رسید که این رو به مشارکت بگذارم. این نکته دوم که واقعیت اختیار و حق انتخاب هزینه داره. اگه میشه که من بگم که چهاردیواری اختیاری، اما هزینه های لازم برای بقای این چهاردیواری رو نپردازم و مسئولیت های لازم رو قبول نکنم. سنت هفتم پرداخت هزینه ها برای داشتن حق انتخابه، حق تصمیم گیریه، که برای اولین بار یک کم درآمد تازه توی قدم سه داره تجربهش میکنه یا یاد میگیره که خود من محمودم، من یاد میگیرم که تصمیم بگیرم، یاد میگیرم که مسئولیت بپذیرم، یاد میگیرم که پاسخ خوب باشم. لذا باید هزینه های لازم رو من بپردازم، هزینه های حق انتخابم. این نوع نگاه من نسبت به سنت هفتم. و یه موضوع، این سوالات رو وقتی داشتم رصد میکردم و شما میخوندین، اینه که هی داره حلقه رو تنگ و تنگتر و تنگتر میکنه. اول اومد از بیرون گرفت، از کمک های بیرونی، البته کمک های بیرونی دولتی، مراجع، مراکز عمومی، عامل منفع، ما دستیتون از عشق ارادت میبوسیم. بابا بزرگترین خدمت رو دولت، حکومت و هر آن کسی که متولی مجری مملکت است، همین الان دارن به یو ای میکنن. یه انجمنی که مجوز رسمی نداره به این راحتی از صبح تا شب داره جلساتش رو در بستر مجازی و حضوری برقرار میکنه. مهم این مرز هاست که باید رعایت بشه. این مرز باید مشخص بشه که حتی تایید تلویحی هم اتفاق نیفته. گاهی وقتا ما هیچ مراوده مالی نداریم، بنر اونا رو هم نمیزنیم، تابلو اونا رو هم نمیزنیم، تبلیغش هم نمی کنیم، فیسه به قول مهدی عزیز زورخونه شون هم عضویت نمیگیری، اما همون رفت و آمده، همون ارتباط گاهن میتونه خودش تایید تلویحی باشه. اما حمایت های معنوی، همکاری اصلا شایسته است که ما انجام بدیم. چرا؟ چون یو ای منبعی میخواد بشه در خدمت اجتماع. از اینم باید دقت بکنم. اما بحث مالی و حمایت های مالی متفاوته. حلقه رو تنگتر کرد، اومد داخل اعضای انجمن، حتی میگه یه تعداد. اون در خصوص اینکه یه تعداد کمک بکنن، البته سهم منصفانه هر فردی با دیگری فرق میکنه. یکی شاید درآمدش الان 10 برابر شده، 9 برابر شده، یکی تازه توی یو ای یه کاری پیدا کرده که میتونه از این متروی خودش رو پرداخت کنه بیا توی جلسه. لذا سهم منصفانه این با اون فرق میکنه. اون چیزی که در مورد این که اعضا گفت، نمونه های بارز داره، جاهایی که اصل گمنامی که زیربنای تمامی سنت های ما شکسته میشه، جایی که شخصیت ها حاکم میشه بر اصول. مثلا تصمیم میگیرن جلسه باز بگیرن، تصمیم میگیرن گرده همایی بگیرن، تصمیم میگیرن شام بدن، تصمیم میگیرن صبحانه بدن. گروه سبد هیچ این بنیه رو نداره، گروه توانایی پرداختی هزینه رو نداره. تصمیم میگیرن کوله گازی بخرن، تصمیم میگیرن فرض کنن، تصمیم میگیرن که نشریه هدیه بدن به تازه واره، تصمیم میگیرن کیک تولد بگیرن در جشن تولد یه دوست بهبودی و از این دوست. تصمیمات این تیپی که بار مالی داره، گروه بنیه نداره. اون وقت دو نفر سه نفر میگن ما میشیم مادر خرج، ما میشیم بانی، ما میشیم. اونجاست که اصل گمنامی شکسته میشه، اونجاست که شخصیت حاکم میشن، اونجاست که جلسه اداری گروه دیگه زیر سوال میره، اونجاست که حق برابری و اون وحدت و اتحاد و همسانی و تشابه از بین میره، اونجاست که نگاه دیگه به صورت مساوی نقص قدرت پخش میشه و نگاه میشه بالا به پایین. یعنی باید نمودهایی رو بیام نشون بدم از رفتار که اصل گمنامی در سنت هفتم و اصل برابری شکسته میشه. اونجا میگه نه، تازه اگه میخوای کمک کنی اشکال نداره، بیا توی چند مرحله سبد سنت هفت رو هم رعایت کن. اینقدر ظریفه که یه دفعه یه سبد 10,000 تومانی 500,000 تومانی نشه 5,000,000. خیلی خوب، دمت گرم. تو میخوای روش کردی محمود، میخوای سم منصفانت رو بدی به یو ای، 5 تا بیا کمک کن، در چند جلسه کمک کن، در چند گروه کمک کن، به شکل مختلف در شبهای مختلف یا کمک کن که تو خودت احساس تعلق کنی، نه احساس حاکمیت رو درست دادن. در مورد گزارش هم درک منه، هر چقدر شفافیت بیشتر احساس ارزشمندی بیشتری میده. یه خزانه باید، اولا که واقعیت اینه که حساب خزانه باید مجزا باشه. نمیشه که پول خزانه تو حساب شخصی من بیاد، حساب شرکت هم بیاد، حساب دفتر هم بیاد، حساب وام هم بیاد و دیگر. اصلا اینا خلط میشه، قاطی میشه. من نمیتونم یه گزارش شفاف، یه پرینت شفاف به گروه بدم. او من ساختارهای خدماتی میگم بیان یه حساب سه امضاءه باز کنید. نه که به طرف اعتماد نداریم، بلکه آقا من ذهنیت منفی ایجاد نمیکنم برای اعضا، خود مشغولی ایجاد نمی کنم برای اعضا. چرا ذهن افراد رو، یعنی من اجازه ندادم که دیگران رو به واسطه خدماتم و نوع خدمتم درگیر قضاوت بکنم و آسیب بزنم. حساب شفاف، حتی اگه شخصی هم میخوام گروه به من اعتماد داری، حساب شخصی هست، کارت مجزا، پرینت مجزا، گزارش شفاف. آخه خروجی گروه مشخصه، اگه کرایه داشته باشه یا اعانه به ساختار خدماتی یا تنخواه خدمتگزار، دیگه هزینه ای نداره. و بعد ورودی ها مشخص، یعنی یه پرینت یک ماه گرفته میشه، ارائه میشه به گروه بدون هر عضو، نه که خدمتگزاران گروه، هر عضو میتونه بگه ورودی و خروجی کلیولند چقدر بوده در این ماه، چقدر اعانه شد، چقدر هزینه شد، کجا هزینه شد. و هر چقدر شفافیت بیشتر، من خودم احساس ارزشمندی بیشتری میکنم به عنوان یک خدمتگزار و دیگران رو هم درگیر قضاوت نمیکنم. عضو میخوام، خیلی صحبت کردم، بیشتر از قاعده حرف زدم. متشکرم که گوش کردید.
متشکرم. من صفحه چت رو هم بخونم. دوستی گفته که آزی گفته فکر میکنم کار مهمی گزارش دادن، همه حق دارن بدونن، به این کار در انجمن به من یاد میده که من ارزشمندم، تابع و بی ارزش نیستم، من ارزش دارم، در موردم دقت و شفافیت رعایت بشه، حقم محترم شمرده بشه و به من اطلاع داده بشه. ماتینا نوشته خزانه دار عالی هستم و وقتی گزارش میدهند باعث میشه بهتر مشارکت کنیم و حواسمون به سبد سنت هفتممون باشه. و در مورد سوال قبلی هم گفتن خیلی بی اهمیت نیست. سلام، به نظرم واریز مبلغ بالا به خزانه باعث از تعادل خارج شدن گروه میشه. گروه متکی به کمک های افراد اندکی میشه، همه افراد یک گروه باید به درک سنت هفتم برسن تا گروه یا انجمن بتونه به کار خودش ادامه بده. دوستان ببینید، راهنمای خدماتی من یه دفعه راجع به همین موضوع ازش سوال پرسیدم، گفت زمانی که ما میخوایم مبلغی رو اعانه بکنیم نباید اون مبلغ به اندازه ای باشه که روی سبد سنت هفتم تأثیر شگرف بذاره. مثال، مثلا سبد سنت هفتم گروه کلیولند ماه پیش بوده 2,000,000 تومان. خب من نگاه میکنم اینا ماه پیش بوده 2,000,000 تومان، حالا من میخوام یه اعانه ای رو بکنم در چند جلسه، درست شد؟ یا اصلا یک جا میخوام اعانه بکنم. من نمیتونم یه دفعه بالای 500,000 تومان، بالای 1,000,000 تومان اعانه بکنم که یک دفعه سبد سنت هفتم گروه کلیولند که 2,000,000 بوده یک دفعه بشه 3,000,000 تومان، یه دفعه بشه 4,000,000 تومان. این کارو نمیتونم انجام بدم. پس بایستی من در گروه حل بشم. اینجا بحث گمنامی مطرحه، یعنی پول من باید گم بشه تو پول بچه ها، پول من باید گم بشه در پول گروه. این مفهوم گمنامی در سنت هفت هستش. بریم سوال بعد رو بخونیم. میگه که خیلی وقت نداریم، آیا گروه من یک پسنداز محتاطانه دارد؟ اگر دارد آیا میدانم این مبلغ چقدر است؟ خب در گروه کلیولند ما یه پسنداز محتاطانه داشتیم برای هزینه سایت و اینها که به صورت ماهانه بود، معادل یک ماه 700,000 تومان ما هزینه می‌کردیم و ما یه رأی وجدان داشتیم، ولی از زمانی که گروه دیگه هزینه ماهانه نداره با مهاجرتی که به چیز داشت، مهاجرتی که به این سرور جدید داشت، از اونجایی که گروه هم آنلاین داره برگزار میشه و گروهای آنلاین هزینه ندارن، دیگه الان ما پسنداز محتاطانه نداریم. اما بهتر هست گروه های حضوری معادل هزینه های یک ماهشون شامل اجاره، پذیرایی و نشریات و چیزایی که به هر حال هزینه های جانبی نشریات و پذیراییشون دارن، یه مبلغی رو محتاطانه نگه دارن که باعث خوشنامی گروه و در نهایت انجمن باشه، که هیچ وقت پیش نیاد ممکنه تعطیلی رسمی باشه، جلسه تعطیل باشه، ممکنه اتفاقی بیفته که یه ذره ثبت کمتر حمایت بشه، خجالت موجه رو نکشن و به موقع اجارهشون رو پرداخت بکنن. سوال آخر و بعد یکی دو تا تجربه و بعد 7:45 دقیقه جلسه رو ببند. اگر یکی از اعضای خانواده، یکی از همکاران یا یک دوست صمیمی که عضو یو ای نیست بخواهد به گروه ما کمک مالی بکند، آیا گروه باید آن را بپذیرد؟ اگر گروه من کم بوده بودجه داشته باشد چه؟ مثلا بابای مهدی بخواد بیاد یه کمکی بکنه، مثلا بابای مهدی کارخونه داره، پول داره، میخواد یه دفعه 10 میلیون تومان بده به گروه کلیولند چون شاهد رشد فرزندش بوده، آیا گروه کلیولند باید اینو بپذیره؟ خیر، نمیتونه این کار رو انجام بده. یه نکته هم به ذهنم رسید راجع به سبد سنت هفتم عرض بکنم و بریم تجربه دوستان رو بشنویم و جلسه رو ببندیم. دوستان، سبد سنت هفتم فقط پول نیست. ببین، هر چیزی که گروه نیازهای گروه رو بخواد در انحصار یک یا چند عضو نگه داره، این مغایر سنت هفتم هست. یعنی گروه وقتی میگه خودکفا باید باشه، این خودکفایی فقط و فقط در مورد پول نیست. به عنوان مثال، گروه نیاز داره که یک فردی که کارهای فنی بلده بیاد فری کنفرانس رو برای ما راه بندازه. اوکی، من تجربم اینه، وقتی اولین بار کنفرانس رو در واقع ما تو یو ای استفاده میکردیم، یک گروهی داشتیم 6 صبح فقط اون استفاده میکرد و یه عضو اخلالگری هی میومد میکروفون باز میکرد، نمیدونم جلسه رو به هم میریخت، تو صفحه چت چرت و پرت مینوشت و گاهی اوقات لازم بود که این سیستم Q&A فعال بشه، میکروفون رو قفل بشه و اینو بلد نبودن. هر بار که اون عضو میومد، یکی از بچه های گروه زنگ میزد به من، مهدی دوباره فلانی اومد، بیا گروه رو درست کن. من میرفتم اونجا، میکروفون رو قفل میکردم و در واقع اون هاستی که اومده بود داخل به اون میگفتم دیگه الان فقط شما میتونین چیز کنید و خودت دیگه میکروفون اعضا رو باز و بسته کن. یعنی عمل بستن میکروفون که میوت آلو میزنی، اجازه نمیدی اعضا میکروفونشون باز بشه خود به خود یا با اختیار خودشون، اینو بلد نبود، Q&A رو بلد نبود. و یه روز جواد من گفت نکن این کارو مهدی، تا کی میخوای تو بدی این کارو بکنی، باید خودشون یاد بگیرن. پس اگر من عضو این گروه کلیولند هستم، وظیفه من به عنوان یه عضو اینه که منم برم فری کنفرانس رو یاد بگیرم، که گروه هم فقط متکی به مهدی یا متکی به محمود یا متکی به شیرین نباشه. ده ها خدمتگزار وجود داشته باشن که بتونن این کار رو انجام بدن. وقتی من میام میشم گرداننده، بتونم این کار رو انجام بدم. این هم سبد سنت هفتم، فرقی نمی کنه. میشنویم تجربه دوستان رو. دوست دیگه ای نیست؟ خب، متشکرم. ممنون از مشارکتتون، ممنونم از اینکه جلسه رو تا این لحظه حمایت کردید. اکنون ضبط رو من متوقف میکنم، میپردازیم به گزارش خدمتگزارها.